بسم الله الرحمن الرحیم. تو این جلسه قراره که یه مقدار جزئی تر و با استناد بیانات مقام معظم رهبری ذیل نظام، مسائلی که ایشون برای شناخت جامعه از دفاع مقدس مطرح میکنن رو بپردازیم. ما این رو تحت عنوان داستان جنگ و مراحلش رو خدمت دوستان مطرح میکنیم و شواهدمون رو گفتیم در بیان مقام معظم رهبری خدمتتون ارائه خواهیم کرد. سوال اصلی این است که چرا جنگ اتفاق افتاد؟ چرایی این موضوع، اون ضرورتی که استکبار دشمنان غرب و شرق رو تهدید کرد برای اینکه در نقطه مقابل ایران بایستد چیست؟ چرایی هر موضوع ناظر به همینه، آن چیزی که ضرورت خلق می کند، آن چیزی است که به ما انگیزه می دهد برای اینکه حرکت بکنیم. حالا سوال در مورد جنگ هم همینه، چرا جنگ اتفاق افتاد؟ چرا او جنگ رو ایجاد کرد؟ کجا احساس اضطرار کرد؟ کجا ضرورت این موضوع برایش اثبات شد؟ این ناظر به همون بحث‌های قبلی که موضوع درگیریه. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ چون منافع اقتصادی و مادیش رو مورد تهدید دید. این خیلی مهمه. ما وقتی از غرب و شرق صحبت میکنیم، نقطه مشترک اونها در این اختلافات بر سر دنیاست، در اصطلاح فلسفی بر سر ماده است، در بیان اجتماعی بر سر منافع اقتصادی است. هر آنچه که او داره در این دنیا غیر از این نیست. یعنی وقتی با نگاه‌های مادی میایم تحلیل میکنیم این اتفاق رو، به تبع اصلی ترین تهدید برای مکاتب مادی منافع اقتصادی شه. حالا شما خدمت دوستان عرض کردم این رو حالا باید تحقیق بکنید، ولی اجمالا این موضوع رو میتونید هم در شرق هم میتونید در غرب اروپا و حتی کشورهای اسلامی ببینید. کشورهای اسلامی مرتجع میبینید اونها هم بر صرف منافع مادی و اقتصادیشون در نقطه مقابل ایران، تهدیدی که ایران برای اونها داشت دنیاشون بود. پس اصلی ترین انگیزه برای اینکه در مقابل ایران بایستن تهدید منافع جهانی آنها بود. خدمت شما عرض کردیم فقط بحث ایران نبود، که ایران هم بود. این منابع سرشار و عظیم طبیعی ایران از معدن و نفت و گاز و و و و تا منابع خلاق انسانی نیروی کارش، تا منابع ژئوپلیتیک اون به لحاظ جغرافیا و مرزهای بسیاری که با کشورها داره، همه اینها بود. ولی منهای اون توسعه گفتمان انقلاب بود که میتونست منافع اونها رو در دیگر کشورها به خطر بندازه. این هم برای کشورهای اسلامی یک تهدید بود، هم برای کشورهای اروپایی، هم برای کشورهای ذیل بلوک شرق و هم برای غرب و آمریکا. این رو حالا انشاءالله خدمت دوستان در بیان مقام معظم رو خیلی خوب. این تهدید از کدام ناحیه، یعنی تهدید منافع اقتصادی از کدام ناحیه بر دشمن تحمیل شده؟ از انقلاب و گفتمان نرم او، یعنی جمهوری اسلامی، امت و امام، مردم سالاری دینی در تناظرهایی که به هم دارن. این ترکیب است که منافع اقتصادی استکبار و استعمار رو مورد تهدید قرار داده. دین، روایت جدیدی از دین که به مردم آگاهی میده و میتونه قدرت‌های درونی یک ملت رو، یک کشور رو آزاد کنه. هر آنچه که استکبار با قدرت رسانه‌ای خودش تونسته روی اون پرده بپوشونه، مردم رو از اون غافل بکنه، اسلام میتونه اونها رو کنار بزنه و مردم رو از پشت پرده استکبار و استعمار آگاه کنه، در این حال بتونه قدرت بده به اونها و اونها رو هدایت کنه برای اینکه دوباره خودشون رو پیدا کنن، هویت خودشون رو بازیابی کنن و بتوانن سعادت حقیقی رو به دست بیارن. خب گفتیم حالا باید چی کار میکرد؟ یعنی چرا جنگ اتفاق افتاد؟ تهدید منافع اقتصادیش بود، این تهدید از ناحیه انقلاب و گفتمان نرمون یعنی مردم سالاری دینی بود. راه کار چی بود؟ این داریم داستان جنگ رو به شکل اختصار میدیم و بعد انشالله مستند میکنیم به بیانات حضرت آقا. خب باید چی کار میکرد؟ خیلی واضحه، باید جلوگیری میکرد از گسترش نفوذ اون، چگونه؟ با استعمارهای نو و فرانو. اول جلوگیری بکنه و بعد کامل از بین ببره. این استعمار مجدد ایران ناظر به همینه. یعنی ما برگردیم و گذشته به ایران، یکی از مستعمرات بلوک غرب یا شرق باشه یا همشون باشه، اتفاقی که باید میفتد. چگونه این کار رو میکردن؟ با جنگ. جنگ به دنبال چی بود؟ این که گفتیم تضعیف بکنه و بعدن از بین ببرد نقاط قوت رو و تقویت بکنه نقاط ضعف رو و اون رو. این تقویت نقاط ضعف یعنی همین وابستگی یک ملت، سرنوشت یک ملت به دشمن. نقطه قوتش همین که استقلال و این اتکاء به خودش و گفتمان نرمش بود. یعنی از بین بردن این هویت با جنگ غایت خواسته تمام دنیا در شکل‌گیری دفاع مقدس بود. خب گفتیم چرا جنگ اتفاق افتاد. حضرت آقا در 4 سه 1401 این رو بیان کردن. ما البته یک مسئله دیگر هم داریم. ایران اسلامی علاوه بر کشورهای دیگر یک مسئله دیگر هم دارد و آن این است که ما یک سخن نو را در مباحثات جهانی وارد کردیم. مسئله چیه؟ یعنی او از کدام ناحیه تهدید شده و در او ایجاد اضطرار کرده و جنگ رو رقم زده. حالا جنگ دفاع مقدس که اینمون است، در امتداد شما در بحث داعش رو هم میبینید چقدر هزینه کرد فقط برای اینکه این حرف نو رو بزنه. حضرت آقا میگن ما یک سخن رو در مباحثات جهانی وارد کردیم، مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی، این یک حرف نویست، این را ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا وارد کردیم. این علی ظاهر یک کلمه حرف است، اما باطنش چیست؟ باطنش همین چیزی است، دقت کنید دوستان، باطنش یعنی اون چیزی که حقیقتا او فهم کرده داره از اون نقطه تهدید میشه. باطنش همین چیزی است که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا را علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزد. یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی، نگاه کنید، قدرت گفتمان نرم یا مدل مردم سالاری دینی ناظر به همینه. او از کجا تهدید شده؟ باز هم تکرار می‌کنیم، بیان رو ببینید. حضرت آقا میگن ما کجا رو زدیم؟ یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه را به هم بریزد. جدول تنظیم شده، اون میخواست همه دنیا رو استعمار بکنه و انقلاب با مدل مردم سالاری خودش تونست در نقطه مقابل این، یعنی یک قدرتی به ایران بده که در نقطه مقابل این جدول تنظیم شده بیسته و بعد اون رو گسترش بده. نظام سلطه یک جدول مشخصی برای اداره دنیا تنظیم کرده بود. نظام سلطه را بارها بنده معنا کردم، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه پذیر. غیر از این نیست. یعنی حتی نظام لیبرال دموکراسی با شعار فریب مردم و مردم خواهی دنبال یک نوع استعمار فرانوعه. استعمار نظامی نیست، استعمار اراده ها و افکاره. ولی این دوگانه هیچ وقت از بین نمیره، سلطه‌گر و سلطه پذیر، حد وسط ندارد. یک عده‌ای حتما سلطه‌گر باید باشن، یه عده‌ای حتما سلطه پذیر. این نظام سلطه است، یک جدولی برای دنیا معین کرده، تقسیم کرده. حضرت آقا خدمتتون میخونیم که وقتی میاد سراغ آسیا، آسیا رو میاد بر اساس منافع خودش تقسیم میکنه و یک سری اصول و راهبردهایی در حال خدمتون میخونیم و نقش میده بین این ژاندارم منطقه‌ای که به ایران میگن، برمیگرده به همون جدول تنظیم شده و جایگاه ایران در این جدول، در این حرکت استعمار گونه. یک جدولی برای دنیا معین کرده بود، یک روز به شکل استعمار، یک روز به شکل استعمار نو، یک روز دیگر هم استعمار پسانو بعد از استعمار نو. یک سیاست، یک جدول منظمی را برای دنیا تنظیم کرده. این حرف نوع جمهوری اسلامی آمده، این جدول را به هم ریخته، معادلات جهانی را به هم ریخته. ما یک خواسته صرفاً جغرافیایی نبودیم. در بیان امام هست، میگه مسئله ما، هدف ما، ادعای ما محصول در این جغرافیا نیست، ما برای دنیا حرف داریم. در بیان امامه این تنظیم این جدول رو به هم زده. لذا دقت کنی با آن مواجهن، با آن مقابلن. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ مسئله، موضوع درگیری در مهاجمان و دفاع کنه، ما از چی دفاع کردیم و او به چی میخواست. حتی لایه‌های گوناگونی داره. ما داریم ریشه‌ای ترین و اصلی ترین مسئله رو مطرح میکنیم. حضرت آقا میگن این حرف نوعی که انقلاب در مباحثات جهانی برای آگاه بخشی عمومی داده، مردم سالاری دینی، یک روایت نو از دین که میتونه همه مردم رو مجذوب خودش بکنه، فطرت یا وجدان عمومی رو بیدار بکنه. این روایت کلان روایتی است که امام با قدرت فقهی خودش از دین برای عموم، نه صرفا برای مردم ایران، نه صرفا برای این جغرافیا، تولید کرد، استخراج کرد. حضرت آقا در 6/8/83 از وقتی که استعمار بر اثر ارتباطات آسان دنیا با یکدیگر و پیشرفت علم به وجود آمد، نظام سلطه هم پدید آمد. هرچه استعمار پیش رفته، نظام سلطه تقویت شده. با امکانات جدید و وسایل ارتباطی سریع و فوق‌العاده‌ای که وجود دارد و امکانات نظامی و پولی و تبلیغاتی و غیره، نظام سلطه هرچه میخواهی خود را بر سرزمین محل زندگی ملت‌ها و انسان‌ها بیشتر فرو کرده. انسان‌ها محکوم شدند به توسری‌خوری و سلطه پذیری. سلطه با علم، سلطه با تکنولوژی، این که بس استعمار نو فرانو ناظر به همین موضوعه. نظام ما آمد این مدار را قطع کرد. برمیگردیم چرا جنگ اتفاق افتاد. ببینید حضرت آقا دارن روایت میکنن، میگن با پیشرفت علمی تونسته بود یک سلطه جدیدی بر جهان حاکم بکنه. بعد میگه حضرت آقا میفرمایه نظام ما آمد این مدار رو. تو جلسه، تو بیان قبلی فرمودن جدول تنظیم شده رو به هم ریخت. حالا حضرت آقا میگن اومد این مدار را قطع کرد. گفت نمیشود، هرچند کمونیسم هم در دنیا بود، اما مدار سلطه وجود داشت و دنیا را تقسیم کرده بود. تو بیان قبلی سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، نه از روی طور رغبت، تقسیم از روی ناچاری. یک قسمت دست این، یک قسمت دست آن. دنیا رو تقسیم کرده بودن، مثلا ایران مثلا شمالش میگفت برای روسیه، جنوبش برای اروپا، این قسمتش تقسیم کرده بودن. حالا کل، حتی الان در مورد ایرانه، در مورد آسیا مقام معظمه رو خدمتتون عرض کردیم، آسیا رو تقسیم کرده بود که الان شما ببینید حتی در دنیا همین تقسیم بندی وجود داره. مثلا این کشور مهد گردشگری جنسی است، این کشور مهد سرگرمی است، این کشور مهد، این کشور در تولیدات کشاورزی میبینید روی یک طور، این تقسیم بندیه که میبینید وجود داره. حتی آدم ها رو هم تقسیم کرده، این ملت این استعداد داره با تو این عرصه فعالیت کنه، ذیل همون جدولی که ما خدمتتون عرض میکنم. حالا این تقسیم بندی پیچیده است، اداره این رو هم میبینید با سازمان های بین المللی به وجود آورده. اداره این جدول تنظیم شده با ارگان‌های بین‌المللی و تقسیم بندی تمام کشورها، چه استعدادهای انسانیش، چه استعدادهای طبیعیش. میگم مثلا این کشور باید تو این عرصه کشاورزی فعالیت کنه، این کشور تو این باید مهد کامپیوتر باشه، اون باید مهد تولیدات مثلا در مورد آسیا، در مورد ایران هم همین اتفاق افتاد. این تقسیم بندی که از روی ناچاری، یه قسمت دست این، یه قسمت دست آن، بنابراین مدار سلطه در آنجا هم وجود داشت. همان شوروی مدعی سوسیالیسم و کمونیسم و عدالت اجتماعی در اروپای شرقی فجایع عظیمی به راه انداخت که لابد بعضی از شما یادتان است، ماها که یادمان هست، بعضی ها هم لابد در کتاب ها و نوشته ها خوانده اید. لهستان یک طور، مجارستان یک طور، چکسلاوی یک طور، خون ها ریختن، آدم ها کشتن، تانک ها بردن، همان کاری که امروز آمریکایی‌ها در عراق دارن. این مدار سلطه، اون مدار تاریخیه که ما تو روایتگری گفتمانی خدمت شما عرض کردیم. مدار سلطه به ولایت شیطان و ائمه ظلمت. حالا تجلی اون میتونه در شوروی کمونیسم و لیبرالیسم آمریکا و اروپا و کشورهای مرتجع اسلامی باشه. همون کاری که امروز آمریکایی‌ها در عراق دارن میکنن، همون کاری که آمریکایی‌ها چند سال قبل در افغانستان کردن. سلطه سلطه است. بنابراین ما مدل مردم سالاری دینی در مقابل سلطه وایساده، یک قشر خاص حجم زیادی از مردم و منافع رو چپاول کنه برای خودش، برای یک قشر خاص. بنابراین مدار حرکت سلطه آمیز و متکی به سلطه و بر محور سلطه وجود داشت. ایران اسلامی آمده این مدار را قطع کرده، میگوید ما قبول نداریم. این طرح در دنیا بی جواب هم نمانده است. ملت ها به این طرح خیلی معتقد شدن. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ از سالها پیش شاید بشود گفت از 200 سال پیش مبارزه ای از طرف قدرت مندان تشنه ثروت و قدرت بیشتر که میخواستن همه مناطق دنیا را در اختیار بگیرن. قدرتمندان تشنه ثروت و قدرت بیشتر که میخواستن همه مناطق دنیا را در اختیار بگیرن بر ملت ایران تحمیل شد. آنها میخواستن اگر منابع طبیعی هست، اگر میراث فرهنگی هست، اگر وسیله کسب علم هست، اگر استعداد هست ببرن. میگم استعمار سخت و استعمار نرم همینه، یعنی چه منابع طبیعی اون کشور و چه استعدادهای نرم، یعنی اون استعدادهای انسانی که در اونها وجود داره، همه اینها رو بتونن در اختیار بگیرن و اگر استعداد هست ببرن و در خدمت تمدن و سیاستی که تازه در اروپا به وجود آمده بود، یعنی همین تمدن صنعتی و تشکیلات سیاسی مترتب بر تمدن صنعتی و نظایر آن قرار بگیرن. حضرت آقا دارن یک روایت کلام از بحث دفاع مقدس که چرا این جنگ اتفاق افتاد، این روایت، یک روایت کلام، این روایت تاریخی تمدنی از این پدیده رو و جایگاه انقلاب ذیل جدول تنظیم شده استکبار رو بیان میکنه. ما لازم اینها رو بیان بکنیم. آنها مبارزه ای را بر همه ملت هایی که میشد از آنها استفاده کرد بیان که خود آن ملت ها بخواهند تحمیل کرد. اروپا محیط کوچکی بود که در آن آتش قدرت زیادی وجود داره. یه انگلیس رو ببینید، ببینید چند کیلومتر، ببینید چقدر مستعمره داره، یعنی کانال استرالیا به اون بزرگی آن هم مستعمره، حالا قبل که بیشتر مستعمره این کشور کوچیکن. سلطه یعنی این. بیان میکنن حضرت آقا آنها مبارزی رو برای همه ملت ها که میشد از آنها استفاده کرد بیان که خود آن ملت ها بخواهن تحمیل کردن. سلطه یعنی تحمیل. و کاری که دین میکنه آزادی میده. ببینیم گن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت و اسلامیت اولین چیزی که به تو میده استقلال و آزادی، آزادی که به تو حق انتخاب میده. در نقطه مقابلش لیبرال دموکراسی که تحمیل فکره. بیان مقام معظم رهبری در وصف لیبرال دموکراسی همینه، اقوا میکنه، فریب میده، تحمیل میکند یک نظر رو ولی با ظاهری زیبا، تزیین میکند، اقوا در پشت پرده تزیین. اروپا محیط کوچکی بود که در آن آتش قدرت زیادی وجود داشت. عمده ثروت های دنیا هم نه در اروپا، ببینید که در آسیا و آفریقا نهفته است. حجم از عقب ماندگی که شما در آسیا و آفریقا میبینید ناظر به همین موضوعه، چون ثروت‌های طبیعی اونجا بود و حتی ثروت‌های انسانی. در نقطه مقابلش یه اروپای کوچیک با قدرت علمش، استعمار نو و فرانو، تونست تشنگان ثروت و قدرت برای به دست آوردن چنان ثروت‌های مجبور بودند راه‌های دور و دراز را بپیمایند و با قبضه کردن مناطق ثروتخیز دنیا آن ثروت‌ها را در جسم نظام‌های سیاسی که آن روز در اروپا تازه طعم پیشرفت علمی و صنعتی را چشیده و مزمزه می‌کردند تزریق کنند. بدین ترتیب بود که به جان ثروت‌های آسیا و آفریقا افتادند که هر کس کتاب‌های تاریخ معاصر جهان را خوانده باشد بقیه داستان را می‌داند. هندوستان طعمه استعمار شد، چنین طعمه استعمار شد. ژاپن و تمام مناطق شرق آسیا هم طعمه استعمار و استرالیا یک بار بلعیده شد. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ روایت تاریخی حضرت آقا را ببینید از علتها و موضوعات اصلی این که چرا در نقطه مقابل ما انقلاب جنگ رو رقم زدن. ما نیاز داریم به این روایت، ما اینها رو نباید فراموش بکنیم. یک وقت است که کشوری فاقد مردم است. 24/1/73 چرا جنگ اتفاق افتاد؟ یک وقت است که کشوری فاقد مردم است یا مردم بی فرهنگی دارد. بدیهی است که تصرف آن کشور برای استعمارگران آسان است، اما یک وقت کشوری برخوردار از مردمی با فرهنگ و با ادعاست که برای خودشان شخصیت و سابقه ای قائلند، آن وقت دیگر ورود استعمار به آن کشور چندان بی درد سر نیست. چرا جنگ؟ یه جایی اصلا دارن حضرت آقا صحبت میکنن نیاز به جنگ نبود. خود اون کشور به خاطر اینکه هویت نداشت، فرهنگ نداشت، فاقد مردم بود، به راحتی اصلا نیازی به اسم اون خودش استعمار رو میپذیرفت. ولی وقتی این فرهنگ، این حضرت آقا یک تعبیری دارن نسبت به مردم، این مردم شگفت‌انگیز که میگفتن هر کشوری با هر روی کردی وقتی به ایران حمله کرد بعد از مدتی منحل در فرهنگ ایرانی شد. بحث مغول اینها رو حتی کشورهای عربی هم که باشه زمان فارسی میگفت حفظ شده بود. حضرت آقا میگن شگفت انگیزن این مردم، مردمی که هویت دارن، یک هویت تاریخی. خب اینو دیگه به راحتی نمیشه استعمار کرد. حضرت آقا میگن چندان بی درد سر نیست. چرا که از طرف مردم آن کشور علیه استعمارگران مبارزه بود. عاملی که ما امروز با آن استکبار میگوییم مبارزه مذکور را به ملت ایران تحمیل کرد. جنگ در گذشته وقتی که استکبار وارد کشوری میشد به شکل استعمار مستقیم می آمد، من کشور را قبضه می کرد، استعمار نظامی. اما امروز از طرق پیشرفته تری بر تسلط و تصرف ملت ها و منابعشان استفاده می کند. استعمار نو ناظر به اینه که میاد در حوزه اراده و فکر با تزریق مدل ها این کار رو می کنه. و بزرگترین درگاه در امروز هم دانشگاه است. اونجایی که برای یک ملت تولید فکر میکنه، این حجم بسیاری از کتاب‌های ترجمه شده و وارداتی که جوانها رو ما تو اون عرصه وارد شده و تربیت میکنه، نیازی به استعمار نظامی نداره. دانشگاه ما در روایت حضرت آقا از دانشگاه رو ببینید شما، میگم به شکل معیوب و در جهت استعمار وارد شده و متاسفانه هنوزم درست نشده و ما متوجه نیستیم که این حجم از ضربه‌هایی که ما در اداره جامعه میخوریم از کجاست؟ از مدل‌های اداره جامعه است. مدل‌ها از کجا اومده؟ از دین اومده؟ ترکیب جمهوریت و اسلامیت. آیا دین این مدل اداره جامعه، اداره اقتصاد، اداره بانک رو به ما داده؟ یا این مدل ها مدل های تقلید شده است؟ ما دقیقا خدمت شما عرض کردیم هر جا تو هر عرصه تو هر جنگ، حالا جنگ نظامی، جنگ های اقتصادی و فرهنگی، ضربه خوردیم به خاطر این است که یا از اسلامیت یا از جمهوریت. هرگاه بین اینها فاصله بیفته و نقطه تکیگامون از مردم و دین برداریم ضربه میخوریم، چون نقطه قوت ماست، نقطه ضعف ما هم در اتحاد اینهاست، نقطه ضعف ما هم در تفرقه اینهاست. حضرت آقا دارن اینو مطرح میکنن. بنابراین مبارزه‌ای که ملت ایران در طول 150 سال یا بیشتر با کشورهای استعمارگر از مبارزه تنگ با کوه بگیری تا غذای بعدی و نهضت ملی و تا مبارزات امروز ملت ایران با سیاست‌های استکباری با آمریکا و با دیگران، همه و همه از مبارزاتی است که بر مردم ما تحمیل کردند. و الا اگر ملت ایران را رها می‌کردند و او را رها، اون که میگیم جلوی گسترش نفوذ، جلوی رشد رو می‌گیرند، ناظر به همین موضوع است، چون میترسن از این ترکیب و او را راحت میگذاشن تا خودش به کار خودش، به کشور خودش، به منافع خودش، منافع خودش برسن. ممکن بود چنین مبارزه‌ای به این شکل پیش، آنها این مبارزه را بر ملت ایران تحمیل کردن. امروز هم آنها متعرض و متجاوزن. خب شانده ما جلسه بعد این موضوع رو دنبال میکنیم. گفتیم که هنوز داریم چرایی جنگ، وقتی چرایی جنگ مشخص بشه اون موضوع درگیری هم مشخص میشه، اون چیزی که دشمن رو به اضطرار انداخته که در نقطه قابل اون یک جنگ 8 ساله رو بر ملت ما تحمیل کنه چیه، چرا این جنگ اتفاق افتاد. روایت تاریخی مقام معظم رهبری از این موضوع رو داریم برای دوستان بیان میکنیم. جلسه بعد انشاءالله ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.